بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مسجد توسط استاد محمدی خراسانی، سوم اسفند ماه 1395، روز سه‌شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که خب معلوم شد که توقف جنوب و حائض بلکه مطلق ورودشون به مسجد به غیر وجه عبور به اجتیاز حرام و همچنین معلوم شد که ورود به مسجد به نیت وضع و شیئن فی المسجد بلکه مطلق وضع در مسجد ولو ورود نباشه این هم جدا حرام. خب اینا بحث شد. حالا در ادامه چند تا مسئله کوتاه بتونیم همه را انشاءالله امروز مطرح بکنیم. یک مسئله بحث ادخال جنوب در مسجده. تا به حال بحث ورود خود شخص جنوب بود به مسجد، حالا بحث ادخال هست، یعنی دیگری جنوب را وارد مسجد بکنه، حالا به دوش بگیرد، او را به پشت بگیرد، کول بکند، بیارد داخل مسجد، یا تهدیدش بکنه، مکرهش بکند و او از ترس این عملی شدن تهدید مجبور بشه بیاد تو مسجد که سبب اقواس تسبیبیه، اینم میگیره. حالا معمولا به همون اولی مثال میزنم، خود جنوب نمیتونه بیاد مسجد، دیگری دستشو بگیره یا دوش رو دوش خودش سوار کنه بیاره، که میگم دستشو بگیره چون مورد سبی هم مطرحه، جالا سبیی که جنوب شده این رو بخواد مثلا پدر یا یک مکلفی وارد مسجد بکنه، چون خود او دیگه تشخیص و درک این جهت رو نداره. حالا روشن میشه بحث ادخال جنوب در مسجد چه حکمی داره. اینجا ما چهار تا عنوان داریم. یه عنوان که مبسوطاً بحث شد همین ورود جنوب مکلف به مسجد، این تا حالا روشن شد، حرام مگر دو صورت به اعتقاد ما استثناء شد، یکی ورود علی وجه العبور، یکی هم ورود به قصد اخذ شیء، برداشتن شیئی از مسجد، این که معلوم شد غیر این دوتا حرام. یه عنوان دخول الجنب الغیر المکلف کالصبی والمجنون، اونم مکلف نیست ولی حالا آمده مسجد، جنوب هست و ورده مسجد را، خود این ورود او به مسجد برای خود او چه حکمی داره؟ خب اینم که معلومه دیگه، صبی و مجنون اصلا تکلیف ندارن. رفع القلم عن الصبی و عن المجنون، هم از صبی برداشته شده، حتی یحتلم جنایه از بلوغه، هم از مجنون حتی یفیقه، افاقه پیدا کنه، خوب بشه، یالا نیست، و هم عن نائم حتی یستیقظ، او هم در حالت خواب هیچ تکلیفی نداره. حالا بنابراین ورود خود این صبی یا مجنون با حالت جنابت به مسجد، او هم که اشکالی نداره، بر خود او حرام نیست چون تکلیفی نداره. میمونه دو تا عنوان دیگر، یکی ادخال الجنب المکلف فی المسجد، شخصی جنوبی را که بالغ است، عاقل است، مکلف است، به دوش بگیره و وارد مسجد بکنه، اینجا حکمی ده. یکی هم ادخال الجنب الغیر المکلف، مجنونی را، صبیی را دستشو بگیرد یا به دوش بگیرد و او را وارد مسجد بکنه، این چه حکمی داره؟ این دیگه بحث ورود خود او نیست، یک انسان مکلفی او را آورده به مسجد. خب برای اینکه حکم این دو عنوان روشن بشه، ما اینجا سه تا فرض باید در نظر بگیریم تا ببینیم نتیجه چی میشه. فرض اول اینه که خود دلیل حکم به گونه ای باشد که ظهور داشته باشد در اعم از مباشرت به تسبیب، این کار مطلقاً حرامه، چه بالمباشره از شخص مکلف صادر بشه، چه به تسبیب دیگری اون را انجام بده. اصلا نفس صدور و تحقق این عمل در خارج اشکال داره. خب اگر دلیل این بود که فرموده بود الدخول فی المسجد حرامون، خود این حالا یدخل مباشرتن یا یدخله الغیر تسبیبا دیگه مهم نبود، الدخول حرام، الجلوس فی المسجد حرامون، این بود تعبیر، المکس حرامون، الاتیان حرامون، الکون فی المسجد، این تعبیرات اطلاق داره، اون بودن حرامه، مبغوز مولاست، خواه مباشرتن از شخص جنوب سر بزنه به اختیارش بیاد تو مسجد، یا دیگری او را دوش بگیره و بیاره، حالا در حالت خواب بوده برداشته آورده تو مسجد، مجنون بوده دستشو گرفته کشونده آورده تو مسجد، نه اصلا عاقل بوده، بالغ بوده، رو دوش سوار کرده آورده توی مسجد. اگر تعبیر این باشد که این عناوین، جلوس، بودن، اتیان، اینها حرامن، مبغوز مولا، خب این تعبیرات فرقی نمیگذاره، بالمباشره از خود جنوب صادر بشه، این جلوس فی المسجد، کون فی المسجد، اتیان المسجد، بس تسبیب از غیرم صادر بشد، این مبغوض مولا محقق شده، این کون، این بودن. بلزام اگر این بود هر دو حرام بود، ادخال الجنوب هم فی المسجد میشد حرام، حتی جنوبی که مجنون است کون الجنوب اشکال داره. ولی متاسفانه ادله این جوری نیست. تمام روایات باب 15 که عمده روایاتشو خوندیم، چند تا روایت هم راجع به معصومین بود که اونا دیگه از بحث ما خارجه، لذا دنبالم نکردیم، مطرح هم نکردیم، ربطی هم به ما نداره. عرض شود که روایات باب عموما تعبیرش این بود که الجنوب والحائض لا يدخلان المسجد، خطاب به خود این دوتاست، نگفته الدخول فی المسجد، گفته جنوب نباید وارد مسجد بشه. این ظهورش چیه؟ یعنی مباشرت، حکم خودشه. یا الجنوب والحائض لا یجلسان فی المسجد، خطاب به خود ایناست، اینا در مسجد ننشینن. نه اینکه نشستن جنوب اشکال داره به ای نحو، نه، خود اینها، خطاب به خود ایناست، لا یجلس. یا یمشیان فی المسجد، همش این بود، جنوب لا تقربو مسجد را، لا یدخل المسجد. ظاهر همه این تعبیرات این است که فعل مباشری رو میگه، کار خود او نباید وارد بشه، دیگری هم نباید واردش کند، اصلا از این تعبیرات استفاده نمیشه. خیلی که زور بزنیم مگه احتیاط بکنیم، بگیم شاید تسبیب هم اشکال داشته باشه، لذا مرحوم سید در عروه احتیاط کرد، وگرنه اصلا چنین ظهوری و چنین دلالتی. این یک فرض. پس اگر تعبیر اون بود الجلوس کزا الکون فی المسجد کزا فلان، گفتیم فرقی ندارد مباشرتا یا تسبیبا، ولی این نیست، تعبیرات از دم ظهور دارن در مباشرت. فرض دوم، اگر اینم نباشه، دلیل ظهور در اعم نداره، ولی حرام اون فعل یک حرام بسیار مهمی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به تحقق اون در خارج نیست، کاری نداره از کی، مباشرت، تسبیب، به گونه ایست که لا یرزا به وجودهی مطلقاً. بعضی از محرمات اینجوریه، مثلا قتل، لواط، شرب خمر، اینجور محرمات، اینا از اموری هستن که دیگه از خود ادلهشون استفاده میشد که نفس قتل مبغوز مولاست و نباید محقق بشه. فلذا اگر بچه هم میره به سمت مثلا سلاح که بی اختیار برداره بزنه، ما باید جلوش رو بگیریم. اگرم بعضی از این حرام ها رو انجام داده، تعذیرم داره، نظر حد شرعی نداره چون مکرر، ولی تعذیر داره. اینا نشان اهمیت کاره که باید جلوشو گرفت، اگر مرتکب شده باید تنبیهش کرد، امثال و ذالک. خب اگر عمل از این اعمال باشد، در این مرحله از اهمیت باشد که از خارج، یعنی از خود ادله باب، ما میفهمیم که شارع لا یرزا به صدورش، به اصل تحققش مطلقا، از بالغ، از غیر بالغ، مباشرت، تسبیب، این باشه، باز مسئله روشنه، بگیم این تسبیبیش هم جایز نیست، مثل قتل. خودش قاتل باشد یا سبب باشه. ولی مورد بحث ما از این هم نیست که این ورود جنب به مسجد اونقدر مهم است که شارع مقدس هرگز راضی به تحققش نیست. چرا از این قسم نیست؟ چراش روشنه. دیدیم که حداقل دو مورد استثناء شد، اجتیازن فرمود میتونه وارد بشه، حتی اگر کنار مسجد راه دیگه هم هست، یا اون که لأخذ شیئن اگر اهمیتش بالا بود دیگه اینا اجازه داده نمیشد، خود روایات اجازه داد الا مجتازین فلان الا آبری سبیلن، پس به اون درجه از اهمیت هم نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که ما برای ادخال الجنوب فی المسجد هیچ دلیلی نداریم که این حرام باشه، این کار حرام باشه، حتی جنوب مکلف، تا چه رسد به جنوبی که سبی هست و بالغ هست، اونجا که دیگه بر خود او حلال ورود که مکلف نیست، تکلیفی نداره، لذا میتونه وارد بشه، اونجا تسبیب او هم میشه تسبیب بر امر مباح، بر چیزی که در حق خودش مباحه. پدرم سبب بشه ببره، سبب شده برای کاری که حرام نیست در حق بچه، اونجا به طریق اولا. فلذا نتیجه این است که باید معتقد باشیم ادخال الجنوب فی المسجد مکلفن غیر مکلفن این انظر شرعی حرام نیست، اگرچه احوت همین است که این کارم انجام نگیره. حالا در مورد مکلفش احوتش شدیدتره، در مورد غیر مکلفش احوتش 100% استحبابی و ضعیفه. لذا هیچ کی فتوا نداده اینجا، سیدم که مطرح کرده فرموده الاحوتو رد شده، هیچ حاشیه‌ای هم در اینجا نیست. بنابراین این مسئله روشن شد که ادخال الجنوبه المسجده این حلو، حتی جنوب مکلف این حرام نیست، ولو احتیاط این است که این کار رو انجام نده، هیچی دیگه. بعد حالا فرق میکنه دیگه، بسته به موردش، وقت جنوب مثلا جنوبیست که زمینگیر هست، اینو کول کرده برده مسجد، بعد حالا اونم که اونجا هم که هست دازه توقفش هم، چون نمیتونه بیرون بیاد مگر یک کسی رو بگیرد اجیر بکند فلان، صبر مختلف، خود او همیچ تکلیفی در این جهت نه. بله اگر مثلا به اجبار برده رو دوش سوار کرده، مثلا طرف رو برده خواب بوده برده، به محض این که بیدار شد بایستی بلافاصله مسجد رو ترک بکنه دیگه، بعد از اون موندنش به اختیار خودش. خب این هم یک مسئله که ملاحظه فرمودید، مسئله روشن. مسئله بعد، نه دیگه، اگر اسم بود بله میشد اعانت، بر نیست دیگه، ادله نگفت این اسمه، ادله گفت فقط مباشری اسمه، به تصویبشو نگرفت، از اون عنوانم صدق نداره. مسئله بعدی که مرحوم سید باز مطرح کرده در عروه، که دیگه حالا خیلی حرف زیادی ندارد، کم هم ندارد، در دو تا کلمه خلاصش بکنیم، این است که حالا تا حالا راجع به مسجد بود، حالا راجع به مصلا. مصلا منظور اون گوشه ای جایی است که در خونه خودش به عنوان مصلا محل نماز که سفارش هم شده مستحبه، حتی برای حالت احتضار گفتن میت رو اونجا بگذارن، اونجا رو حالا تو بعض روایات اسمشو مسجد هم گذاشته به معنای لغوی کلمه، محل عبادت. خب میخواد وارد اون مصلای اونجوری بشه، مسجد خانگی به اصطلاح، نه مسجد بیت الله و فلان، با جنابت بخواد وارد بشه، چه حکمی داره؟ معلومه دیگه، معلومه که این اشکالی نداره. لذا فرمودن ازا اگن شخصو فی بیتهی مکانن لسلاته و جعله مسلا له برای خودش لا یجری علیه حکم المسجد، یعنی دیگه اینجا ورودش با جنابتم سایر احکام مسجدم نداره دیگه، چون اصلا موضوع سالبه به انتفاع موضوع، این اصلا نیازی به طرح هم نداشت. حالا گفتیم مسئله دیگری که مرحوم سید مطرح کرده، اینو در نوع موارد قبلی هم به مناسبت داشتیم، اینجام داریم و اون این است که آیا این که گفتیم ورود جناب به مسجد حرامه، منظور مسجدیه که آباده، معمورتون که الان مرتب میان میرن نماز میخونن، یا نه مسجدی هم که مخروبه شده ویرانه شده فقط زمینش باقیه، اونجام ورود جنوب حرامه؟ چجوریه؟ فرمان که فرقی نداره بین مسجد آباد و مسجد خراب مخروبه، مادامی که بر اون ویرانه اسم مسجد حقیقتاً صادقه. ادله چی گفت؟ گفت لا یدخلان المسجده، مسجد مساجد هیچ کجا تعبیر از مساجد معموره عمران این که نبود که، اطلاقش عمومش مسجدی رو هم که مخروبه شده ولی مسجد هست میگیره. بله وقتی از مسجد بودن در آمد که ما قبلا 10 مورد داشتیم، موارد زوال مسجدیت، یکی از مواردش اینجاست که آقای خویی هم حتی تصریح دارن درستم هست، اینه که این بعد از این که ویران شد و خراب شد اصلا در طرح واقع شده، جاده شده، نه اصلا رودخانه شده، اصلا مسیر تردد آب شده، مسیر رفت آمد آدم ها شده، جاده، نهر، امثال و ذالک، هرچه به گونه ای که دیگه هر کی از اونجا رد میشه میگه اینجا یه وقتی مسجد بودا، نمیگن الان مسجده، کان مسجدن، پس الان مسجد نیست، صدق و عرفی صحت سلب داره، مشتقات هم که وضعش معلومه، این شأنیت هم بگیریم دیگه اینجا شأنیت عبادت هم نداره، فعلیت هم که به طریق اولا. فلذا اگر اون مخروبه، ما فرض دیگه هم داشتیم که نه اصلا جاده نشده است و رودخانه هم نشده، ولی به گونه ایست که دیگه کسی از اونجا تردد نمی کنه، بلا یرجا اودو، بلا زمین خالیه دیگه، برای به حسب عادت برای همیشه رفت که رفت، کسی گفتیم اون هم از مسجد بودن خارج میشه، چون دیگه نه فعلا معبدون نه حتی شعنن و بالقوه. در حال حالا دیگه بر نگردیم به اون موارد، هر جا از مسجد بودن خارج شد اونجا دیگه حکمش هم موضوع عوض شد، حکم هم عوض میشه دیگه، بعد از اون مرحله ورود جنوب هم به اونجا اشکالی نداره، جنوب بیاد از اون قسمت جاده عبور بکنه، در اون قسمت توقف بکنه، در اون قسمت بخوابه استراحت، دیگه مانعی. بنابراین ورود جنوب به مسجد که حرام است لا فرق بین مسجد آباد و مسجد مخروب، ولی مادام مسجدن، اینم که حکمش روشن. مسئله دیگری رو مرحوم سید مطرح کرده، خب تا حالا هرچی میگفتیم مال اون مکانی بود که میدونستیم مسجده، علم داشتیم به مسجدیت و میگفتیم ورود جنوب هم. حالا نقطه ها و قسمت هایی که شک داریم که این مسجده یا نه، این جزء مسجد یا نه، جزء اصل مسجدیت یا جزء مثل صحن مسجد، که نمیدونیم اینم جز هست یا نه، مثل مناره مسجد که نمیدونیم حالا جز هست یا نه، مثل حجره های اطراف مسجد نمیدونیم جز هست یا نه، مثل شبستان های قسمت های مختلف نمیدونیم این هم جز امن. خلاصه دیوارها مثلا مثال زدم، هرچی که شک کردیم در این که اصلا اینجا مسجده یا نه، یا این قسمت جزء مسجده یا نه، باز در اونجا هم ورود جنوب و حائز اشکالی نداره، هم استصحاب قابل جریانه، چون اینجا قطعا یک زمانی مسجد نبود دیگه، عدم ازلی نیست، عدم حادثه، اینجا بود و مسجد نبود. الان شک داریم که مسجدیت پیدا کرده یا پیدا نکرده، استصحاب عدم کونهی مسجدن و حکمش هم نیست دیگه، ورود هم به اونجا دیگه حرام نیست. اگرم استصحاب جاری نشد شبهه تحریمیه، شک داریم ورود جنوب به اینجا به این قسمت حرومه یا حرام، شبهه تحریمیه، شبهه بدویه، هر شبهه که مجرای اصل براءت دیگه، الاصل البراءة من الحرم. منتها محشین اینجا نوعن دیگه، من دونه دونه حاشیه ها رو نخونم، یه حاشیه زدن ما هم قبول داریم. اون حاشیه این است که این اجزایی که مثال زدیم، مثلا جدران المسجد، منارت المسجد، این جور چیزا، اینایی که مثال زدیم، اینا بعضی ها عرض شود که ظاهرش این است که اینا جزء مسجدن، ظاهر حال جزئیت، یا مسلمین با اینا یعاملون معاملت الاجزا، این فرق میکنه با صحن بیرون مسجد، دیوار مسجد، مناره مسجد، محراب مسجد، هرچه با اینا معامله، طاق مسجد، با اینا معامله مسجد. اگر یک چنین ظاهر حالی باشه، یک چنین معاملهی باشد که عملا سیره هست، بنار اونجا نوبت به اصل دیگه نمیرسه، اون ظاهر حال میشه اماره، حکم به مسجدیت میشه، عرض شود که. اما اگر چنین ظاهر حالی نبود، مثلا نسبت به صحن مسجد، نسبت به حجره های اطراف مسجد، اونجا فرق میکنه داستانش، چنین ظاهری بر جزئیت نداشتیم، عرف و عقلا مسلمین هم معامله جزئیت نکردن با این صحن و با این اطراف و اینا، حریم مسجد فلان که قبلا داشتیم، شک میکنیم مسجد یا نه، قرینه نداریم، ظاهر حال نداریم، اماره نداریم، اند شکم الاصل و البراءت یا استصحاب کذب. اینم مال این مسئله. یه مسئله کوتاه دیگه هم بگیم که دیگه این معطل نشیم، و اون راجع به واجد المنیف صوب المشترک، پدر و پسر یا دو تا برادر دو قلو، خب شلوارهای هست تو منزل، هر کی رسید اونو میپوشه، به همشون هم میخوره، به پدر، به پسر، به دو تا برادر. حالا پوشیدند و عرض شود که بعد از مدتی یه روز، دو روز، سه روز، حالا در این شلوار منی مشاهده میشه، هیچ کدوم هم یقین ندارن که او جنوب شده، میشه واجد المنیف صوب المشترک. علم اجمالی دارن، ولی علم اجمالی به این صورت است که احد و شخصین جنوبه، نه احد الفعلین بر شخص واحد، احد الفعلین بر من حرام باشه، باید احتیاط کن، احد الفعلین بر من واجب باشه، باید علم اجمال، اما اینجا فعل واحد و نسبت به احد و شخصین، این نمیدونه جنوبه یا نه. خب یک بحث این است که اینا هر کدام حق دارن وارد مسجد بشن؟ خب جواب بله، کلون حساب خودش رو میکنه، چی کار به برادرش داره، او مکلف جداست، اینم جد. ولو دلیل گفته یحرم الدخول علی کل جنوب مثلا، ولی این آقا زید، آقای ایکس برادر، خودشو حساب میکنه جنوب هست یا نه، شک داره، انشالله نیست، اون دیگری جدا ربطی به، لذا ورودشون به مسجد برای هر کدوم جایزه. حالا همینجا اگر یکی بخواد دیگری رو دوش بگیره وارد مسجد بکنه، این چی؟ بازم جایزه، یه حساب خودش رو میکنه بر من حرامه یا نه، شک داره، انشاءالله جنوب نیست. نسبت به او هم یقینم داشت که او جنوب هست، ادخالش اشکال نداشت، تا حالا که یقین هم نداره. لذا ادخال احد، بله بحث اقتدا جداست، اونجا که بخواد یکی به دیگری اقتدا، ولی ادخال و احد ما دیگری را به مسجد برای طواف، حتی مسجد الحرام برای طواف، برای هر کار دیگر، این هم اشکالی نداره، اینم فرض واجد علمنی و علم اجمالی. خب از این مسائل دیگه الحمدلله گذشتیم. مسئله بعدی که دیگه واردش نمیشیم، اون مسئله قدری مهمه و بحث داره. تا حالا که میگفتیم جنوب حق نداره وارد مسجد بشه، مال همین بود که میخواد مثلا بیاد بشینه نماز بخونه یا حالا سخنرانی گوش کنه یا هرچی، چیزی رو برداره، چیزی رو بگذاره، بیاد از اینجا رد بشه، اینه مال این فرد. حالا فرض این است که این جنوب هست و باید غسل کنه و آب لا یوجد الا در وسط مسجد، که برای این که آب برداره و غسل بکنه میخواد وارد مسجد بشه، به این صورت حق ورود داره یا نداره. اقوال تفاصیل در مسئله تا فردا انشاءالله. نخه نشده که، نخه خب باشه میبره، ادخال واج حرامه یا حرام نیست، باید داشته باشه، باید تو عنوان کار بکنیم، اون یقین داره جای ثمرش ظاهر میشه. و اگر ادخال حرام باشه، بعد این الان یقین دارد که یا دخول خودش حرام است یا ادخال برادرش، ولی ادخال که حرام نیست که، نسبت به خودش هم شک دارد که جنوب هست تا دخول حرام باشه، فرق میکنه. احتیاط میاد، بله احتیاط همه جا، هر جا کوچکترین احتمالی هم بدین احتیاط.